ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت دفاع اسرائیل با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه، ایران و بشار اسد را مسئول این رخداد دانست. وزارت امور خارجه ایران از توافق میان ترکیه و روسیه درباره ادلب استقبال کرد. محمد جواد ظریف برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4+1 در نیویورک را تایید کرد. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه که 15 سرنشین داشت گفت حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله مسئول این رخداد هستند. ساعتی پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقی در آسمان سوریه بودند با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگاه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. اما وزارت دفاع اسرائیل با اعلام این که در هنگام وقوع این رخداد جت‌های اسرائیلی در آسمان این کشور بودند افسوده است که این جت‌ها برای از بین بردن یک تأسیسات تولید سلاح وارد آسمان سوریه شده بودند. به گفته ارتش اسرائیل این سلاح‌ها امنیت این کشور را تهدید می‌کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست‌ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند که تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندرو بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای خارجه گروه 4+1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تایید برگزاری این جلسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که قرار است نتایج این نشست به هیئت نظارت در تهران گزارش شود و مقامات عالی در این زمینه تصمیم گیری کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روز اول مهر راهی نیویورک خواهد شد به روز برگزاری نشست پیرامون برجام اشاره نکرد. به دنبال برخورد یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز 21 نفر کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، نیروهای فوریت‌های پزشکی، هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر شده و اقدام به ایمنسازی محیط و انتقال آسیب دیدگان حادثه به مرکزهای درمانی منطقه شدند. مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی کشور گفته است به محض اینکه اجساد به پزشکی قانونی تحویل داده شود، اقدامات کارشناسان پزشکی قانونی برای شناسایی هویت جانباختگان آغاز خواهد شد و در صورت لزوم آزمایش DNA و دیگر آزمایش‌های لازم نیز بر روی اجساد انجام می‌شود. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
دقایقی پس از ساعت 11 شب دوشنبه 26 شهریور، یک اتوبوس خط تهران کرمان با تانکر حامل مشتقات نفتی در کیلومتر 25 محور کاشان نطنز برخورد کرد که طی این حادثه دست کم 19 نفر کشته و 47 تن هم آسیب دیدند. دانشگاه علوم پزشکی کاشان در همان ساعت اولیه شمار کشته شده های این حادثه را 19 نفر و تعداد زخمی ها را 27 تن اعلام کرد و گفت دو نفر از مصدومان با سوختگی بیش از 50% نیز به اصفهان منتقل شدند. جمعیت امداد و نجات هلال احمر اما آمار کشته ها را 21 نفر اعلام کرده است. در همین حال یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که 19 نفر از سرنشینان اتوبوس همان ابتدا در سر صحنه جان باختند و 2 نفر دیگر هم در بیمارستان بر اثر شدت جراحات از دست رفتند. آخرین گزارش ها که است 10 نفر از مصدومان حادثه که به بیمارستان منتقل شده بودند تا کنون مرخص شدند و 17 نفر هم همچنان تحت مراقبت باقی ماندند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی که نام او را ننوشته گزارش داده است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تانکر حامل نفت و گاز انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی داشته و سپس اتوبوس به پشت این تانکر برخورد می‌کند. آنطور که این مقام مسئول گفته است، این اتوبوس پس از برخورد به پشت تانکر حمل سوخت به سمت دیگر آزادراه منحرف و شعله‌ور شده است. این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در این حال گفته است که بر اساس بررسی‌های اولیه، هر دو راننده تانکر سوخت و اتوبوس تاکنون هیچ نمره منفی ثبت شده ای نداشتند و هر دو دارای کارت معاینه فنی نیز بودند. به دنبال حادثه برخورد اتوبوس تهران کرمان با یک تانکر حامل مشتقات نفتی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او از مسئولان زیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی خواستند نسبت به علل وقوع این حادثه اقدام کنند. حسن روحانی در پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دستور داد تا همه جوانب این حادثه بررسی شود. آقای روحانی تکرار چنین حوادث به گفته او ناگوار و جبران ناپذیر جاده‌ای را نشان از وجود ضعف‌های فنی، مدیریتی و نظارتی دانست. 19 تیر ماه نیز در حادثه‌ای مشابه یک تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در سنندج در استان کردستان برخورد کرد که در اثر این حادثه دست کم 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی 20 نفر کشته شدند.
گزارشی بوده از سپیده بهکام. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
ما برگشتیم به دوران جنگ، دوران آقای موسوی که کپون میدادن. این ضعف دولت آقای حسن روحانی رو نشون میده. آقای روحانی دست درد نکنه.
اختصاص کپون یا کارت کالا وعده هایی بود که در بهشت زهرا در سال 57 به مردم داده شد. قرار بود آب و برق و اتوبوس مجانی باشد. قرار بود امر کنند به مستضعفین مسکن بدهند که نشد. در عوض ثروت ایران در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین هزینه می شود و کپون جیره‌بندی برای مردم ایران. آیا باید بگوییم 40 سال از به اصطلاح انقلاب شکوهمند گذشته و یا باید بگوییم ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش فعالان حقوق بشر، به دنبال آنکه نسرین ستوده وکیل دادگستری 3 ماه پیش و همسرش رضا خندان نیز در هفته های اخیر بازداشت شدند، حال مقام های قضایی و امنیتی فشارها بر فرزندان این دو به ویژه بر دخترشان مهراوه را افزایش دادند. عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود روز یکشنبه وقتی که فرزندان نسرین ستوده منتظر ملاقات با مادرشان بودند، اسم آنها برای ملاقات خوانده نشد و مهراوه برای رعایت حجاب کامل مورد تهدید قرار گرفت. فردی که خود را مدیر کل سالن ملاقات معرفی می‌کرد، مهراوه را تهدید کرد که اگر حجابش را رعایت نکند از ورودش به سالن ملاقات جلوگیری می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این رفتار با فرزند نسرین ستوده میگوید.
ایران در یک شرایط بحرانی قرار داره. نه دولت‌های خارجی و نه جمهوری اسلامی بعد از 40 سال حکمرانی ورشکسته امکان حل بحران‌های متعدد ایران و ایرانیان رو ندارند. به نظر میرسه که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوط سیاسی، اقتصادی و شکستگی اقتصادی و به خصوص اینه که اراده ملی در حال گسترش یافتن هست از طرف مردم ایران برای اینکه تغییرات بنیادین رو رقم بزنه و فرشگرد این ابتکار عملی رو که ما در دست داریم، هدفش این هست که بتونه این اراده ملی رو تقویت کنه، استفاده کنه از کمک‌ها و همیاری‌هایی که در خارج از ایران میتونه توسط ایرانیان باشه، برای گذار از این نظام به یک نظام سکولار، لیبرال و دموکرات بر مبنای حقوق بشر. و این فقط با براندازی نظام جمهوری اسلامی میتونه کلید بخوره و نه اصلاحاتی که 21 سال نتونسته اون پاسخی رو بده که نیازمند جامعه ایران و مردم ایران هست.
شما خواهان براندازی نظام موجود در ایران شدید. فکر میکنید که چه بدلی در حال حاضر میتوان برای این نظام متصور شد؟
این بدل از انتخاب مردم و اراده ملی میاد که خدمتون عرض کردم، و همون بدلی هستش که ایرانیان بیش از 100 ساله که به دنبالش هستند، یعنی حکومت قانون، یعنی دموکراسی لیبرال به معنی انتخاب اکثریت ولی ارج نهادن به حق و حقوق اقلیت و بر مبنای حقوق بشر، و از همه مهمتر به خاطر 40 سال جمهوری اسلامی نظامی سکولار. ایرانیان زودتر از هر ملتی در خاورمیانه با انقلاب مشروطه به دنبال آزادی و حق تعیین سرنوشت خودشون بودند. متاسفانه این 40 سال گذشته وقفه درش افتاده و چیزی که لایق ایرانیان هست دموکراسی است، و برای این کار اراده ملی لازمه، و اراده ملی به خصوص باید با نسل جوان ایرانی کار کرد و استفاده کرد. ببینید این تظاهرات دی 1396 چطور ترسی رو در کالبد جمهوری اسلامی انداخته و باعث شده که این فشارهای بیرونی و عدم حل مشکلات توسط جمهوری اسلامی که واقعا نه میتونن و نه امکانش رو دارن، چون که ساختار مریضه و فاسده، باعث شده که این اراده ملی هر روز بیشتر بشه برای تغییرات ساختاری.
شما از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت محوری و کلیدی در فعالیت هاتون نام بردید. چه نقشی برای او قائل هستید؟
برای اینه که بشه اتصال همه بخش‌های جامعه ایران رو، متصل کردن مردم ایران، قلوب مردم ایران، اکثریتی رو که در ایران هستند که از پدر و پدر بزرگشون نام میبرن در بعضی از خیابان‌ها و بعضی از شهرها، و بخش نخبه‌ای که در خارج از کشور و حتی در داخل ایران هم طبیعتاً هستند، برای اینکه بشه دوران گذار رو مدیریت کرد و دوران گذار از این نظام رو به یک نظام دموکراتیک رو رقم زد، نقش ایشون نقش خیلی مهمیه. ما به این واقف هستیم، ما کوله بار گذشته مبارزه با رژیم شاهنشاهی رو نداریم، ما کوله بار میدونید این قضاوت‌ها رو هم نداریم، و ایشون هم تا الان به نظر میرسه که هیچ نوع جایگاه مشخصی رو برای خودشون قائل نیستن، بجز اون چیزی که خواسته مردم ایران باشه بعد از یک نوع انتخابات آزاد در ایران و عادلانه. و این دلیل این هستش که ما عملاً ایشون رو به عنوان یک نقش کلیدی و محوری میبینیم. به هر حال یک شخصیتی که مورد محبوبیت بخشی از جامعه ایران قرار گرفته برای همبستگی ملی، حفظ کیان و یک پارچگی کشور، که بشه گذار سالم و آرومی رو از این نظام مستبد کنونی به یک نظام دموکراتیک و سکولار داشته باشیم، نقش ایشون خیلی مهمه.
در بیانیه خودتون نوشتید که به ویژه دست یاری به سوی کسانی دراز می‌کنید که در 40 سال گذشته به نفع جمهوری اسلامی یا در جهت تحقق انقلاب 57 فعالیتی نکردند. حالا آیا نسبت به افراد قائل به تفکرات دیگه شما رویکرد سلبی دارید؟
ببینید، ما سعی می‌خوایم بکنیم که در حد توان صدای اون براندازانه و خواهان تغییر ملتی باشیم که پژواک فریادشون در خیابانها حتی به رادیوی شما هم رسید. ایران را پس میگیریم. در این راه به هر حال باید انتخاب کرد. خیلی از جوانان پیشینی که در انقلاب شرکت کردند و الان به اشتباهات خودشون پی بردند، خیلی از کسانی که از همون جوانان پیشین در انقلاب شرکت نکردند و از اول میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد، اونها به عنوان مشاورین ما، کسانی که دوستان ما هستند، به ما کمک میکنند برای پیشبرد کارها، در کنار ما هستند. ولی برای اینه که بشه با 80% جامعه زیر 40 سال جامعه ایران، درون ایران ارتباط برقرار کرد، چهره و صدا و نوع ادبیات و نوع ترکیب جمع دیگه رو تصور میکنیم نیاز داریم، و به اندازه کافی هم نیرو در خارج از کشور و به خصوص خصوص در داخل کشور هست که بشه این نیروها رو استفاده کرد برای اینکه اون اراده ملی اون 80% که خدمتتون عرض کردم رو تقویت کرد. از این جهت هیچ تقسیم بندی مشخصی نیست، ولی خب یک مرزبندی مشخصی داریم با کسانی که هنوز به دنبال ارتجاع سرخ و سیاه هستند، کسانی که هنوز به دنبال یک اصلاح رژیم جمهوری اسلامی هستند که یک توهمه، یا به دنبال این هستند که این رژیم رو استمرار بدن، و یا اینی که هنوز سعی میخوان بکنند که با براندازی مخالفت بکنند برای اینه که تصور میکنند اگر برانداخته بشه نظام به نفعشون نیست. خب ما با اینها مرزبندی مشخصی داریم.
با پوزش از مقدمه‌ای که اشتباه به آقایتان رسید، گفتگویی بود با دامون گلریز از اعضای گروه سیاسی تازه تأسیس فرشگرد.